أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهر.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لعنة الله على عباده مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در جلسه گذشته در مورد شرایط ویژگی‌های ولی فقیه بحث کردیم و اینکه دارای شرط اجتهاد، عدالت و تقوا و قدرت مدیریت باید باشه. نکته خیلی مهم در این رابطه این هستش که قبلا هم اشاره کردم روح تعالیم دینی و روح اسلام رو رهبری و ولایت تشکیل میده. این کلام کلام بسیار مهمی است از حضرت باقر علیه السلام که و ما نودیه به شیء کما نودیه بالولایه. اون مقداری که در اسلام به همه چیز مطرح میکنن، نماز، میفهمن اسلام بر 5 پایه بنا شده، بنی الاسلام علی 5، نماز، روزه، زکات، حج. مسائل خیلی مهمیه توی فروع دین. نماز که ستون دینه، روزه، حج، زکات که این همه آیات به خودشون اختصاص داده شده. بعد میفهمن ولایت به این 5 پایه است، اما هیچ کدوم اندازه ولایت اهمیت نداره. خب در فروع دین چون مهمترین فرع از فروع دین چی هستش؟ نماز هست که عمود دین کن، ستون دین شماست. این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها. اگر نماز قبول بشه بقیه اعمال قبول است و اگر رد بشه بقیه اعمال هم رد است. این نماز با این اهمیت و جایگاهی که داره که ما بین کفر و ایمان الا ترک الصلاه، فاصله کفر و ایمان نیست مگر ترک نماز، روزه با اون اهمیتی که داره، حج با اون اهمیتی که داره، از کنم زکات به عنوان یک پایه مهم در فروع دین، همه اینها میفرماید که تابع ولایت هستن. یعنی اصل رهبری هستش. علت هم خدمتون عرض کردم ما این هستش که بودن قوانین مترقی وقتی که مجری نداشته باشه فایده نداره. شما مترقی ترین قوانین رو که بیاری باید یه مجری باشه که بخواد این قوانین مترقی رو چیکار بکنه؟ اجرا بکنه. خود به خود به طور طبیعی ذهن انسان میره به سمت اینکه کی میتونه یه قانون مترقی رو پیاده بکنه؟ کی میتونه؟ شرط یعنی عقل رو میگه. کاری با اینکه دیگران چی گفتن، خدا چی گفته، پیغمبر چی گفته نداری. ما وقتی یه قانون قرار پیاده بشه، قانون مترقی، کی از پسش برمیاد؟ چه کسی؟ خود به خود ویژگی های رهبری است به این قضیه در میاد. یه کسی که یک اون قانون قبول داشته باشه، کامل باورش کرده باشه، ایمانش بیاره. دو خودش نمونه و مجسمه خارجی اون قانون باشه، در عمل پیاده بکنه در وجود خودش. سه یه کسی که تسلط روی قانون داشته باشه، از نظر فهم قانون، درک قانون تسلط روش داشته باشه، بدون اون قانون چی هستش خوب شناخت روش داشته باشه. چهار اینکه عرضه پیاده کردن، اقتدار و مدیریت لازم رو برای پیاده کردن و احکام چه داشته باشه. ببینید خود به خود در میاد، عقل به طور فطری اینو قبول میکنه که ما در مورد یک قانون پیشرفته بیش از هر چیز دیگری و بیش از خود اون قانون احتیاج به چی داریم؟ یه مجری داریم که ایمان به اون قانون بیاره، خودش در عمل اون قانون رو در وجود خودش پیاده بکنه، تسلط بر اون قانون داشته باشه از نظر فهم اون قانون، بدون چی هست این قانون، و چهار عرضه پیاده کردنش رو داشته باشه. اون چه که در اسلام دشمن ازش میترسه خود اسلام نیست. یعنی وحی و رسالت و از کنم خدمتون که قوانین پیشرفته دینی و چه و چه و چه، دشمن مایوس و ناامید از درگیر شدن با اسلام یا از بین بردنش اصلا نمیکنه. چی نابود دشمن رو ناامید میکنه؟ این که یک نفری در کنار این قانون باشه که مردم او رو به عنوان الگو و نمونه بشناسن، بهش ایمان بیارن، قبولش بکنن برای پیاده کردن اون قانون. این برای دشمن خیلی خطرناک است و غیر قابل تحمل. برای این خوب دقت کنید که ما باید دست رو چه نقطه اساسی بگذاریم. تحمل این قضیه براشون سخت است. شما نگاه بکنید اسلام به این عزیزی، به این محترمی در زمان حضور خود نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم،
محمد محمد،
دشمن از درگیر شدن باهاش هیچ ابایی نداره. حتی نقشه ریختن میگن پیغمبر از بین میره، از دنیا میره، چی میخواد این قانون رو پیاده بکنه؟ قانون باشه، تحصیل نداره از این قضیه. و یکی از راه هایی که دیگه تجربه شده، این راه تجربه شده و عملی شده در خارج در طول تاریخ بارها. یکی از چیزهایی که به اونها امید میده که بتونن غلبه کنن به اسلام این هستش که میگن بدون رهبری که مفسر باشه نسبت به این قانون و مجری باشه، ما خودمون هر جوری دلمون میخواد تفسیرش میکنیم. شما ما چند فرقه مسلمون داریم؟ 73 فرقه. پیامبر خودش فرمود که امت من بعد از من 73 فرقه تقسیم میشه. همه میگن چی هستیم ما؟ مسلمان. همه میگن مسلمان این پیرو، همه به حق هم میگن ما به حقی پیرو آینه پیامبر است. همه از یک عامل وحدت این همه انشاء، این همه انشاء. تفاوت اساسی شیعه با همشون همین است که شیعه اساسا در مقابل همه اونا به جایی که به متن دین اصالت بده، به چی اصالت میده؟ به مجری دین، رهبر دین اهمیت میده. او باید باشه حرف آخر، یه نفر معصوم باید بزنه، یه نفر متخصص که خودش مجسمه همون چیزی باشه که میخواد پیادش بکنه، قبولش کرده باشه، توانایی اجراشو داشته باشه تا ما قبولش بکنیم. تفاوت اساسی شیعه با بقیه همین است که پیامبر فقط تو علی و شیعیانت بر حقی و بقیه باطل هستن، بقیه باطل هستن. اختلاف اساسی شیعه با بقیه هم همین هستش که شیعه به چی اهمیت میده؟ و ما نودیه به شیعه این کما نودیه بالولایه، اصل رو شیعه میذاره بر ولایت و رهبری، وجود یک رهبر، ضرورت وجود یک رهبری که هم خوب بیان بکنه اسلام رو، هم تفسیرش بکنه و هم چکار بکنه، بتونه دفاع بکنه ازش و هم بتونه پیادش بکنه. این خطرناک است برای دشمن. دشمن این رو نمیتونه بفهمه و نمیتونه معذرت میخوام قبول بکنه، این رو تحملش بکنه، براش این خیلی سخت هستش. سلام علیکم. در زمان خود پیغمبر همونطور که عرض کردم داستان همینجوری بود که همه امیدوار بودن که بعد از پیامبر بتونن قضیه رو ماسمایش کنن بره، چون خودشون میگفتن ما خودمون تفسیر میکنیم، خودمون میمد دین رو تفسیر میکنیم. الان شما تو جامعه ما نگاه بکنید تفاسیر چجوری هست. این بحث قرائت های مختلف ادین شما میدید اصلا برای چی مطرح شده؟ بحث نسبیت و قرائت مختلف برای این بنا شده که مردم از یک اعتقاد راسخ و صاف و محکم در بیان. یعنی بگه آقا شما هر جوری میتونی مرضی خدا باشه، هر کاری هم بکنی مرضی خدا هست، هر راهی بری خدا قبولت داره. چی گفته مثلا شما باید حتما این صورت های مقدس رو حفظ بکنی، این بایت ها رو رعایت بکنی و سراغ اون نوایت ها نری؟ نه، بس برای این هستش. لذا شما میبینید در قرآن کریم با وجود پیغمبر و با وجود اینکه تمام آیات قرآن در مورد همه فرائض الهی آمده بود، چیزی از احکام نبود که بعد از قدیر خم بیاد. هیچ فریضه ای، هیچ دستوری بعد از قدیر خم نداریم ما. هیچ آیه‌ای که بیاد دستور خاصی رو مشخص بکنه، یه فریضه ای رو بگه، یکی از محرمات رو بیان کنه، نه. آخرین مسئله که پیغمبر مأمور رو بگه اصلی ترین مسئله هستش. رابطه خودش از خودش هست. اما پیغمبر قراره بره. قراره بره. میره سخنرانی میکنه. یه خبر آی مردم. من طبق هم سنت الهی که همه پیامبران قبل از من از دنیا رفتن، منم از دنیا میرم. آماده سفر آخرت. بعد خودش میفرماید، فرماید من خداوند امر کرده که اینو اعلام کنم به شما. من کنت مولا فهذا علی مولا. الست بالمؤمنین اولا من انفسهم. اول اقرار میگیره. خداوند مولای من است و من مولای شما هستم. آیا من اولای به شما نیستم از خودتون؟ چرا یا رسول الله؟ من مولای شما نیستم چرا؟ بعد میگه من کنت مولا فهذا علی مولا. هر کسی که من مولای او هستم، این علی مولای اوست. جالبه که سلمان فارسی تو همون جریان بلند میشه از حضرت سوال میکنه که آقا ولایت علی چجوریه؟ فرمود عین ولایت من، هیچ فرقی نمیکنه، مثل ولایت من بر شما ولایت داره. ابوبکر و عمر بلند میشن سوال میکنن که آقا از طرف خداست؟ میگن بله، از طرف خدا و تبارک و تعالی است، خداوند اعلام کرد. بعد مسائل دیگه، تهدید رو نگاه کنید، خیلی مهمه. در تهدید میفرماید که پیامبر میفرماید من تهدید شدم از طرف خداوند که اگر این رو اعلام نکنم عذابم بکنه خدا. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته. اونی که از خدا بد نازل شده رو اعلام کن، اگه اعلام نکنی رسالت از انجام ندادی. فما بلغت رسالته، رسالت خدایی رو انجام ندادی. یعنی بدون ولایت فایده نداره. 23 سال زحمت هدر رفته. چون تو میخوای دنیا بری، دو ماه دیگه دنیا میری، کی میخواد رهبری به عهده بگیره و طبق قانون اسلام مردم رو هدایت بکنه؟ کی میخواد؟ علی رو جای خودت معرفی کن. حتی عمر و ابوبکر سوال میکنن تو مجلس که آقا این که شما میگه طرف خداست، بله، کیا هستن؟ فرمود علی، بعدش حسن، بعدش حسین و 9 نفر از فرزندان حسین. یکی بعد از دیگری. اینها با حقن، حق با اینهاست، اینها با قرآنن، قرآن با اینهاست، و هرگز جدا نمیشن از هم تا اینکه بر حتی یرد علی الحوض، تا اینکه در کنار حوض کوثر بر من وارد بشن. باید اعلام بکنی یا رسول این علی جانشین تو هستش، تکلیف مردم روشن کن. بعدم که تکلیف روشن کرد، تازه اعلام میکنه که چی هستش، علیه و مشوان سلکم دینکم، دین شما با این کامل شد. یعنی بدون ولایت دین کامل نیست، یه قانون ناقص ضعیف بیشتر نیست. باید ولایت رو مشخص کنی، تکلیف شد امامت و رهبری رو. و اتممت علیکم نعمتی، نعمتم رو امروز بر شما تموم کردم، و رضیت لکم الاسلام دین، تازه امروز راضی شدم که اسلام برای شما چی باشه، دین باشم، دین باشه. یعنی بدون ولایت من نه دین شما رو کامل میدونم، نه نعمت اتمام نعمت بر شما کردم، و نه راضیم از اسلامی که شما داشته باشید. من از اسلام بدون ولایت راضی نیستم. خیلی سریع هم از آیه قرآن دیگه کسی هم زیرش نمیتونه بزنه، هزار جور تفسیر هم نمیشه کردش، یه جور دیگه تفسیر مشخصه. و رضیت لکم الاسلام دین. بعد فرمود الیوم اکملت لکم، الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، امروز کفار از دین شما مایوس شدن. یعنی تا الان بدون رهبر چی بود؟ امیدوار بودن که بتونن بعد از پیغمبر یک کاری بکنن، خودشون تفسیر اسلام میگن دستشون، کمای که این کاری کردن، کمای که این کاری کردن، از علی رو کنار زدن، کفر ورزیدن بهش، و از زهرا رو اونجوری از دور خارج کردن، خودشون شدن مفسر اسلام، اسلام طبق میل خودشون تفسیر کردند و خلافت و ولایت رو قصد کردند. فرصت نیست، کاش فرصت بود براتون خطبه از زهرا سلام الله علیها رو میخوندم، بسیار مهم است این خطبه، بسیار مهمه. دو سه تا سخنرانی ایشون داره، تعیین کننده است اینها تو اون شرایط، بسیار حساس اما مهم و تعیین کننده، چون واقعا رو توضیح میده از زهرا شما چیکار کردید، چه مسیری توی تاریخ پیش میگیرید، کجا خواهید رفت. خیلی دقیقه، خیلی دقیق. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، امروز کفار از دین شما دیگه مایوس شدن. یعنی چی مایوس شدن؟ یعنی رهبر تعیین شد. حالا شما فکر کن امیرالمومنین علی السلام بعد از پیامبر بی دغدغه می‌خواست بشینه خلافت بکنه، بعدش حضرت مجتبی خلافت بکنه، بعدش حضرت سید شهدا خلافت بکنه، جامعه چه اتفاقی می‌افتاد؟ جامعه تاریخ به کجا میره؟ ما که الان توی حکومت ولی فقیه هستیم، 20 سال حکومت ولایت فقیه سرمون هست، می‌فهمیم چه برکاتی داشته برای این جامعه ما، چقدر برکات داشت. حالا اگه امام معصوم می‌خواست باشه چی می‌شد؟ یه اصل دشمن از این است که رهبر وجود داشته باشه. برای علت مخالفت با ولایت فقیه همین است. تمام تلاشی هم که این مدت دارن میکنن که ولایت فقیه رو حذفش بکنن، یه جوری یا روحانیت و یا فقه رو بردارن، بعد اصل سینه دردسرزاس برای همه. یعنی فقه واسه شما یا مبنا فقه است و فقیه باید در رأس باشه و طبق اصل اساسی که در قانون اساسی هستش که فقیه بر همه قوانین مواد و تفسیر های قانون اساسی حکومت داره، و خود قانون اساسی حکومت فقیه رو برای خودش قبول کرده و ولایت رو ولایت مطلقه میدونه، این برای دشمن قابل تحمل نیستش. برای همین تلاش زیادی میشه که اساسا مرجعیت، رهبری، فقاهت و روحانیت از صحنه یه جوری خارجش بکنن. چه جوری خارج کنن؟ بیا شمشیر بکشن جلو، ببندن شمشیرشون از رو، بگه ما با اساس اسلام مخالفیم. نه، میان قشنگ خودشون رو به اسم مسلمان جا میزنن، ادعای اسلام و انقلابیگری هم میکنن، اما اینا رو میذارن که میگن اسلام بدون اینها میتونه اسلام باشه، بدون فقه هم میشه اسلام داشته باشیم، بدون روحانیت هم میتونه اسلام داشته باشیم. مثل کسی بیاد یا ما بدون پزشکی و بدون طبیب ها میتونیم کشور تمیز و بهداشتی و بدون بیمار داشته باشیم. کشور ما پزشک نمیخواد، بیمارستان نمیخواد، ما میتونیم سالم باشیم بدون که پزشک و بیمارستان داشته باشیم. خوب دقت کن رمز قضیه کجاست. اساسا بدون مجری قانون هر چقدر هم پیشرفته و مترقی باشه خاصیتی نداره. هر کس میاد به یه نحوی این قانون مترقی رو برای خودش تفسیر میکنه، هر کس میگه این میخواد اینو بگه. الان که دیگه مد شده بحث قرائت های مختلف، مد میگه آقا از این قرائت اینجا اینجوری میشه، با این قرائت اینجا اینجوری میشه، یه چیز در میاد که مطابقه میل و سلیقه دشمن باشه. ما اسلام آمریکایی هم داریم دیگه، اسلام آمریکایی یعنی قرائتی که اسلام از آمریکا داره، معذرت میخوام آمریکا از اسلام داره، اونم یه قرائت است، اما بدون رهبر. اینو شما بردارید، یعنی مثلا ولایت فقیه رو بردارید، دیگه با آمریکایی مشکلی نداره، با هیچ کسیش مشکلی نداره. این که من بارها عرض کردم تفاوت اساسی و جوهری و بنیادی اسلام ناب با اسلام آمریکایی فقط و فقط رهبری هستش، مثلا رهبری. اونها میگن شما نباید بگید که کسی باید از خود مسلمان ها متبحر متخصص باشه، اسلام رو تبیین و تفسیر بکنه و ازش بخواد دفاع کنه، در مقام رهبری باشه. میرو برش دارید این رو با تعامل این قضیه رو ندارم. و شیعه فقط همین رو قبول داره. شیعه میفرماید مبنا ولایت است، بدون ولایت نه نمازش به کار میاد، نه حجش به درد میخوره، نه هیچ چیز دیگه اش به درد نمیخوره. اون چیزی که به همه اینها روح میده و اهمیت میده و شکل میده ولایت است. از نظر ساختار خلقت ولایت تعیین کننده است. یعنی خداوند این جهان رو، این نظام خلقت رو، انسان رو طوری خلق کرده که بدون خدا، اینو خوب دقت کنید، نمیتونه کارش انجام بده و فقط باید با راهنمایی خدا این کار انجام بده. قل ان هدى الله و الهدى، فقط هدایت خدا هدایت است، هیچ هدایت دیگه هدایت نیست. خدا هدایت رو جوری اعمال میکنه از طریق رهبری که خودش تعیین میکنه. ما که نباید بیایم توی کار خدا دخالت بکنیم، بگیم خدا ما خودمون هم رهبر انتخاب بکنیم. نمیشه، خدا فقط هدایت باید هدایت بکنه، خدا هم رهبر انتخاب باید بکنه. که چی میتونه رهبری رو بخواد بگه؟ شرایط رهبر او باید تعیین کنه، نه باید تعیین بکنه. اگر نه این میشه سپردن کار به دست جاهل، یعنی به دست مردم. کار مردم که تخصصیت دست خودشون نباید بسپاره. که مثل بگم مردم دیگه مهندس اچ‌آر دارن، کل کار ساختمان و جاده سازی و مهندسی رو دمش کنید بدن، مردم خودشون میدونن چه جوری چیکار بکنن. مردم کجا میدونن چیکار بکنن؟ مردم که در معماری شهر، در فضا سازی، در سد سازی، در جاده احتیاج متخصص دارن، در کشاورزی متخصص خاص خودش باید حکومت دار مردم بکنه، در پزشکی پزشکا باید حرف آخر در تو بهداشت مردم بزنن، و در اموری که مربوط به دنیا و آخرت مردم هست و مسئله هدایت روح هست از دنیا تا بی نهایت، متخصص خاص خودش باید این حرف بزنه. این خیلی گوزدن مردم هست، فریبکاری است، خباثت است که ما با تعریفی که از مردم میکنیم، آی مردم شما باید تو همه کارتون دخالت کنید، حرف آخر شما بزنید. اصلا غلطیه، هیچ جا ما این کارو نمیکنیم. هیچ جا کسی نمیدن مردم یا رای بدن، مردم اگه تو پزشکیشون رای میدن، مردم اگه در مهندسیشون رای میدن، مردم اگه تو ابتدای تایی مسائلشون کی رای میده؟ انتخاب یعنی چی؟ بیام این مسئله به این مهمی رو بگیم مردم خودشون بیام بشیدن؟ نه، خداست، خدا من تعیین میکنه که چیکار بکنه. و اساسا این چه حماقتی است، ما دائما فکر کنیم خدا و مردم در تقابل قرار دارن. اگه ما کار مردم رو به خدا بسپاریم، اختیار مردم سلب شده، آزادی مردم گرفته شده. یعنی چی گفته مخلوق با خالقش در تضاد هست؟ من خلقتون کردم، من بعد شما رو میخوام. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، خدا برای شما آسانی میخواد، سختی نمیخواد. این چه فکر احمقانه ای هست که ما دائما خدا رو در مقابل خودمون بدونیم، اعمال نظر خدا رو سلب محدودیت و سلب آزادی تلقی بکنیم. از کجا ناشی میشه این طرز تفکر که خدا باید بره کنار ولی من آزاد نیستم، خدا باید حرف نزنه و انتخاب نکنه جای من ولی من آزاد نیستم؟ کی میتونه بگه این رمز رو؟ کی میتونه بگه که از کجا داره ناشی میشه؟ آفرین، دقیقاً انسانی که دم از آزادی در مقابل خدا میزنه طبیعت گراست، یعنی فطرتی که از جنس خداست نیست. انسان این حرفو نمیزنه، انسان از اون جهتی انسانه، عقلش، فوق عقلش، همه ذرات وجودش میگه او باید ما تعیین تکلیف بکنه. فقط کسانی میگن خدا، اعمال نظر خدا، تصمیم گیری خدا ما رو محدود میکنه که طبیعت گرا هستن، نمیخوان اساسا با خدا ارتباط داشته باشن، قبول ندارن این قضیه رو. خدا به عنوان خالق قبولش دارم، یا ما قبول دارم به عنوان خالق، هر کاری که بخواد تو کار بکن بکش کنار، بذار راحت بشه. ممکن نیست نفر فطرت گرا باشه قائل بتونه اصلا خودش رو به غیر خدا بسپاره و عقلش بهش بگه دیگری میتونه برام تصمیم بگیره. این احمقانه ترین تفکر است. و تو فطرت گرایی اینجوری، تو فطرت گرایی میگه خدا باید بره کنار چون آزادی من سلب میشه. یعنی چه خدا برام تعیین رهبر بکنه؟ چرا خدا برام تعیین رهبر بکنه؟ من قبول ندارم، این سلب آزادی، اختیار از من سلب شده. احسن، یعنی تو کیفیتی شناختی که از خدا دارن دوچار مشکل هستن. یعنی خدا رو یه قدرت جباری میدونن که جهان جهانی رو خلق کرده، حالا دارن موی دماغشون نعوذ بالله میخواد بشه، اذیتشون میخواد بکنه، دائما خودش رو روخ اینا داره میکشه و بعد پاش از گلیم انسان میکشه بیرون. اینجوری است و دقیقاً همونطوری است که میفرمایید، یعنی توی شناخت، نوع شناختی که از خدا دارن گرفتار هستن. برای ما در بحث ولایت مستقیم از ولایت شروع نکردیم، اول از خدا شروع کردیم بعد از انسان، و این رابطه رو اول تبیینش کردیم که بدونیم اساساً فکر تضاد منافع خود انسان با خدا یه فکر احمقانه بچگانه هستش که از طرف طبیعت مداری به انسان تقدیم میشه. واقعا دلسوزتر، مهربانتر از خدا برای انسان کی هستش؟ ما تعبیر خودمون رو به کار میبریم. این مهربانی و عاطفه‌ای که ما نسبت به خودمون و سایر انسان‌ها داریم، شماهایی که هی دم از حقوق مردم میزنید، مردم، واقعا شما بیشتر مردم رو دوست دارید یا خدا؟ شما مصلحت مردم رو بیشتر تشخیص میدید یا خدا؟ که علمدار پرچم دفاع از حقوق مردم شدید در مقابل خدا، اسم گذاشتید دموکراسی. خب این سر مردم کلا گذاشتن دیگه، استحماره. میخواید مردم خیرشون بکنید، ولی اگه اون نگاهی که خدا به مردم داره شما داشته باشید، به اون بلنده و عمری که خدا انسان رو خلق کرده شما نگاه بکنید، اصلا نمیتونید بگید که خدا بهتر از من راجع مردم تصمیم میگیره، بیشتر از من مهربان تر است. این مهربان، هر درجه از عاطفه و مهربانی در وجود ما باشه، از کجا تراوش کرده ای؟ چی داده این مهربانی رو؟ رحمت رو چی داده؟ خب معدن میخواد هر کمال دیگه در معرفت نفس ثابت کنه. هیچ کمالی بدون معدن نیست. معدن محبت، معدن رحمت، معدن مهربانی کجاست؟ یعنی با واقعا مهربونتر از خدا هستیم به خودمون یا مهربونتر از خدا هستیم به مردم؟ چون اگر خدا تعیین تکلیف کرد، این با آزادی مردم، با حقوق مردم. اگه خدا اونجا نشسته، یه آدم یه موجود نیازمندی است که فقط از این جلو حقوق مردم رو بگیره تقویت میشه خدا. تغذیه خدا از این است، این موی در واقع این میشه اونو اذیت بکنه، اونو زمین بزنه، نذاره حقشون ضایع بشه، نذاره حق به حقشون برسن. هدا بازای کردن حق و اینو له کردن این خدایی که اون بالا هم کیف بکنه. درست میگن برادرمون راد که تو خداشناسی اونها ادعاست فقط. و الا تو اصل قضیه این است که خدا رو بشناسه کسی درست که و همونجوری که خودش معرفی کرده. تو بابا چون من خلقتون کردم، من رب به شما هستم. ان الله بالناس لرؤوف رحیم. نهایت رأفت و رحمت رو من به شما دارم. من حکیمم، کار عبث نمی کنم. من دوستتون دارم. من آسونی شما، آسایش شما رو میخوام اساسا. وجودی خودش معرفی کرده، ما ایمان بیاریم که راست گفته. نعوذ بالله متهمش نکنیم که داری دروغ میگی. اتهام گاهی وقتا نظری نیست، ما خجالت میشیم گاهی وقتا خدا رو متهم کنیم از نظر نظر. کفر است دیگه. عملا متهمش میکنیم. این دو تا کفر عملی میشیم. دو تا کفر عملی. به هر حال دشمن از این مسئله که اسلام دارای یک رهبر قانون شناس و قوی و مدیر باشه میترسه. همه میترسه. و همه دین خلاصه میشه در همین رهبر. شما رهبر رو برش دین هیچ فایده نخواهد داشت. چه فایده داره؟ همه دین میشه ولایت. همه دین محور تمام احکام دینی و معارف شخص ولی هستش. و بدون او هیچ فایده نداره. برای همین هم هستش که بدون ولایت چیز فایده نداره. و این باید در اعتقاد و عمل پیاده بشه. اینکه امام میفهمد حفظ نظام جمهوری اسلامی از نماز بالاتره، یعنی همین. چرا؟ تو نظام جمهوری اسلامی در رأسش کیه؟ ولی فقیه هستش. یعنی حفظ نظام ولایی با وجود فقیه جامعه و شرایط که رهبر به عهده بگیره، از نماز، از روزه، از تمام فروع دین بالاتر هستش. ما که هم زمان شاه رو درک کردیم و هم این زمان رو درک کردیم، خودمون با تمام گوشت و پوست و خونمون احساس کردیم اون اسلام و این اسلام رو. احساس کردیم که قشنگترین حکم اسلام همین ولایت رهبری هست. برای حفظ این با هر چیز دیگری حاضریم در بیافت. به هیچ چیز به اندازه این اصالت نمیده، ولی سایر فروع دین هم تعطیل بشه، ولی آسیب ببینه. به اصل نباید بخوره، چون اصل در سعادت انسان ها وجود رهبر مجری و مدافع و مفسر و مبین قانون هست. اصل در سعادت این است. این که نباشه، چون نگاه بکن تو 1500 سال 1400 سال 1500 سال این ملت اسلام داشتن، 20 سالش تحت حاکمیت ولی فقیه بوده. حالا خیرات اقتصادی، خیرات علمی، خیرات معنوی، خیرات عاطفی، همه رو 20 سال بذاشت در مقابل بقیه طول تاریخ این مملکت. از همه جهت دارم میگم، از نظر اقتصادی 20 سال کار اقتصادی نظام توی مملکت رو، آبادانی که ایجاد کرده رو بذاشت در مقابل تمام دوران سلطنت، ارزش‌های انسانی که ایجاد شده بذاشت، پرورش انسان‌های فطرت مدار و که تبدیل بشن از شاخ و برگ به میوه تبدیل بشن. هیچ موقع در طول تاریخ ما همچنین انسان های تربیت نشدن. اصل خلقت هم برای همینه. اساسا انسان خلق شده که به این درجات برسه. خلق نشده به قول امام سلام الله علیه، فهم جمهوری اسلامی برای تامین علف مردم نیامده. آمده انسان بسازه. مبنای اصلی با اون کارایی اصلی و هدف اصلی از جمهوری اسلامی به وجود آمده نیه همچنین انسان هایی هستش. که فضل الهی هیچ کس نمیتونه تو طول تاریخ دست بذاره روی این قطعه. این قطعه رو برش دارید کجا همچنین انسانی تربیت شدن. حتی در زمان خود نبی اکرم، حتی در زمان امیرالمومنین علیه السلام، ما نداشتیم اینقدر خیرات و برکات. چیه ولی فقیه ما از امام امت سلام الله تعالی علیه قدرتش بیشتر از پیغمبر امیرالمومنین علیه السلام بوده؟ نه، مردمش مردم خوبتری بودن. بله، مردم ایران از مردم زمان رسول خدا از مردم زمان امیرالمومنین بالاتر است. خود پیغمبر اعتراف کرده به این قضیه، قرآن اعتراف داره به این قضیه، آیاتش هم براتون خوندم، همه ائمه اعتراف کردن به این قضیه. امام صادق علیه السلام فقط اگر این قرآن نازل میشد به عجم ها، عرب ها بهش ایمان نمی آوردن، ولیکن به عرب ها نازل شد اما عجم ها بهش ایمان آوردن. و این حالا فضیلت العجم، این فضیلت عجم هستش. بعد مردمش مردم خوبی هستن. وجود یک رهبر قانون شناس مفسر و مدافع از قانون میتونه اینها رو تا اوج بالا ببره. هیچ وقت ما فرزانگانی از نظر علمی در قرآن، در حقایق دینی، در معارف دینی، در معارف انسانی به اندازه که الان در کشور ما موجود هست ما نداشتیم. هیچ وقت. چی بگیریم؟ سیر طبیعی اینجوری بوده. شما برش دارید این رو کشورهای دیگر در نظر بگیرید، جایی که اسلام هست، جایی هم اسلام هست دیگه، مصر هم هست عزیز من، عربستان هم هست، عراق هم هست، این همه کشورهایی که هستن دارن انجام میدن دیگه. اتفاقا صورت‌های فاسدشون از ما کمتر است. ما نمی‌دونیم که بزنیم زیرش، که اونجا خیلی از صورت‌هایی که تو ایران رعایت نمی‌شن رعایت می‌کنن. راجع فرمودید؟ ما بسیاری از صورت‌ها رو زیرش می‌بینیم، صورت‌های مقدس زیر بار نمی‌ریم. اونا اتفاقا مقیدتر از ما هم هستن تو این قضايا. تو نمازشون مقیدترن، تو قرائت قرآنشون مقیدتر هستن، در بسیاری از احکام مقیدتر از ما هستن. درسته؟ این سیر طبیعی زمان چرا اونجا اثر نگذاشته؟ چرا اونجا عقیم بوده؟ چرا تو اون کشورهای همچه آدمای تربیت نشدن؟ چرا نتونست این کارو بکنه؟ چرا در گوشه لبنانی که از وسط این جهان اسلام یه تیکش معتقد به ولایت فقیه میشه اون انسان رو تربیت میشن و جاهای دیگه همچه خبری نیستش؟ مگه اقتضای زمان فقط تو ایران بوده؟ اقتضای زمان همه جای دنیا اقتضای زمان هست، کامپیوتر هست، پیشرفت هست، اینترنت هست، چی هست، چی هست، چی هست، ولی ما همچه خبری نمی‌بینیم. تازه اقتضای زمان اونجا خیلی قوی‌تر از ماست. چرا؟ چون در عراق در نظر بگیرید، نگاه می‌کنید قدرتی که اونجا نهفته شده مثل قبر امیرالمومنین علیه السلام، چون منشأ قدرتن دیگه، مثل قبر سید الشهدا، الهام دهشون خیلی زیاده دیگه. اونها چند تا از اماما تو عراق هستن، در عربستان چقدر از ائمه دفن هستن؟ عربستان در عربستان خانه خداست، مبنای تولید روح دین در روی کره زمین کعبه است دیگه. بالاتر از کعبه که ما نداریم که. پس چرا اونجا این اقتضا صورت نگرفته؟ چرا عمل نکرده این اقتضا؟ و فقط در ایران داره عمل میکنه. چرا؟ اینا نص من دارم به شما میگم. یکی از شما اگه نظر نفی امام، یا مثلا شما اگه این سوالو بخواید انجام بدید، باید به عنوان یه سوال جدی باید امامو بذارید کنار، بگی آقا مثلا تمام فرمایشاتی که ائمه کردن نسبت به این خصوصیتی که من قبلا گفتم در مورد معصوم بره کنار، ما میخوام این نقدو بزنیم. درست؟ اینم جوابی که بهتون دادم. اما اگه صرفا اونم نخواهیم بکنیم، بخوام یه ذره مؤمنانه به این قضیه نگاه بکنیم و منصفانه، حتی مؤمنانه هم نه، منصفانه نگاه کنیم. بالاخره این تاریخ، اینم کلام اهل بیت است، اینم احادیثشون در مورد ایرانی‌ها و خصوصیتشون، در مورد اینکه ایرانی‌ها به بالاترین پیشرفت‌ها در ایمان و علم نائل میشن در طول زمان، هم نظر علم با اصطلاح امروزیش تو همه زمینه‌ها، و هم از نظر ایمان میرن. چرا؟ چون شیعه هست و سنه، چون معتقد ولایت هست. اینو میاره این قضیه، این آمادگی رو میاره برای مردم و برای تشیع، چون معدن علم رو برو هست. این تعصب نیست، این حقیقتی. شما هیچ کدوم از اهل بیت رو تاریخش رو بخونید، تاریخ اهل تسنن رو بخونید، نمیخواد بیه تاریخ شیعه رو بخونید، هیچ کدوم در تاریخ اسلام از اهل بیت علیه السلام سراغ ندارید که دانشمندان زمان خودشون بدون استثنا نسبت به مراتب فضل و علم ائمه اعتراف نکرده باشن. تمام بزرگان و علمای اهل سنت در طول تاریخ ائمه گفتن اینا سرن، ما نمونه بالاتر از اینها نداریم اصلا، چون معدن علم هستن، چون شیعه خودشو بس کرده به منبع و سرچشمه. نگه ما تعصب خاصی روی تشیع داشته باشیم، بس کرده خودشو به منبع. امیرالمومنین علیه السلام میگه تمام، برید یه کسی مثل ابن ابوالحدید میاد 20 تفسیر میذاره نهج البلاغه. ببین جملاتی که ابن ابوالحدید داره در مورد امیرالمومنین علیه السلام، در مورد هیچ کس روی کره زمین نیست، در مورد امام مجتبی علیه السلام، در مورد سید الشهدا علیه السلام. فقط تازه ما مسلمان ها رو نمیگیم، تازه سنی ها رو هم نمیگیم. شما کدوم شخصیتی مثل اهل بیت علیه السلام سراغ دارید؟ یه نفر یه کسی بیاد بگه من سراغ دارم که صاحبان همه مذاهب جهان، هم از مسلمان و غیر مسلمان، در موردشون اینجوری گفته باشن، نمیتونید پیدا کنید. بیا ما توی این جهان، روی این کره زمین، تو طول تاریخ یه شخصیتی داریم غیر از این 14 معصوم که همه مردم جهان متفق باشن اینجوری روشون از نظر فضیلت و کمال. خب ببینید که دانشمندان مسیحی در مورد امیرالمومنین علیه السلام چی میگن. دانشمند مسجد امام سید الشهدا چی میگه؟ نه فقط مسلمان ها، نه فقط سنی ها، نه فقط شیعیان، به تمام تاریخ نگاه بکنید. هیچ شخصیتی به اندازه اهل بیت علیهم السلام توی دنیا به فضل، به بزرگی، به کرامت، به علم شناخته شده نیست. به تمام تاریخ مطالعه کنید، اظهار نظرها رو مطالعه کنید. گردن کلفتای مهم دنیا از نظر سیاسی و علمی اعتراف کردن، شما به ناپلئون، گاندی، عرض کنم خدمتتون که تولستوی، خیلی از دانشمندان دیگر، شما ناکنید دانشمند غیر مسلمان، رهبران سیاسی، همه توی این آستان سر تسلیم فرود آوردن. اینجا یک کسی به سید الشهدا رو، یک کسی به سید الشهدا علیه السلام بیارید که همه دنیا تو همه کشورها براش عزاداری بکنه. یه نمونه بیارید شما، بگید مثلا این شخصیت تو طول تاریخ زر و دست همه. خداوند اینجوری اتم حجت میکنه و برای همینم قیامت محکم محاکمه میکنه. اینا نورشون به قدری زیاد هست و شدت حقانیتشون به قدری زیاد هست که الان شما برو تو آمریکا حقانیت اونا راحت تشخیص میدید، برو تو واشنگتن تو قلب کاخ سیاه برو ببین همین هست. هر جای دنیا شما ببینید شخصیتی بزرگتر از معصومی سراغ مرزید است، نه به اندازه هیچ شخصیتی به اندازه اهل بیت علیهم السلام. هر کدوم از اهل بیت در موردش کتاب نوشته نشده، در موردش شعر گفته نشده، در موردش تحقیق نشده، در فضائلشون سخنرانی و مقاله تهیه نشده. چرا؟ نشوندنده این شدت علم، فضیلت و کمال هست. مراجعه کنیم به متن جامعه کبیره، وقت ما بیشتر متوجه میشیم. بنابراین دشمن فقط و فقط از تنها چیزی که از این اسلام بیزار هست و اگه این نواجه حاضره با بقیهش کنار بیاد، چون بقیهش میتونه از تو چیکار کنه؟ بپکونش یا تفسیر به رأی بکنه. فقط مسئله ولایت و رهبری هست و این چیزی هستی ما به این اهم بیشتر اهمیت رو باید بدیم، به بقیه مسائل اهمیت بدیم در همون مقداری که خداوند تعالی فرموده. اما به ما نودیه بشه این که ما نودیه به ولایت، همونطور که امام باقر علیه السلام فرمود ما به هیچ چیز بالاتر از ولایت نباید اهمیت بدیم. حرف آخر باید رهبر بزنه و تو همه مسائل تابع و مطیع او هستیم. همه چیزمونو با ولی خودمون که خداوند به نسل عام منصوبش کرده باید تنظیم بکنیم و تابع 100% و محض او باشیم. این اهمیت بسیار زیادی داره. خب این هم از این. انشالله یه بنام روزه بخونیم، استفاده کنیم روزه تا بحث جلسه بعد. بفهمم بیعتگرایی به معنای عامش، نه منفیا، طبیعت، رشد طبیعت به معنای پیشرفت، به معنای تکنولوژی، به معنای علم، به معنای آبادانی اگر نگاه بکنیم بازم همین اصلا نمیتونی شما مقایسه بکنی به هیچ وجه. علاوه بر خود سرعت و شدت آبادانی هم قابل مقایسه نیست. نه ما کاری با اون نداریم، ما کاری تو کشور خودمون داریم در نظر میگیریم، ما با جای دیگه مقایسه نمیکنیم. حتی اگه این کارام بکنید بازم همینجوری هستش. یعنی شما اگه به نسبت رشد این مسئله رو به نسبت کشورهای دیگه هم در نظر بگیرید بازم همین مسئله صادق هستش. این میزان رشد که در نظر بگیرید همینجوری هستش. این حرف منده نیست، اعترافی است که خود دانشمند، خود خارجی ها در نسبت به و الا که علی علیه السلام فرمود اگر مردم با من همکاری میکردن از آب خونه هاشون رو روشن میکردن، خونه هاشون روشن. چون امیرالمومنین علیه السلام در مورد قطار، در مورد هواپیما، در مورد برق، در مورد نه فقط امیرالمومنین، سایر ائمه چقدر اطلاع در اختیار بشر گذاشتن، چقدر حرف زدن راجع به این قضیه. راجع به همون اینکه اونها هیچ وقت بروزهای علمی و تخصصی نمیخواستن شدت داشته باشه مگر به اندازه اتمام حجت، این بوده که میدونستن اگر ائمه بخوان تو طبیعت گرایی و آبادانی اظهار نظر کنند و فرمول بدن دست کسی که میتونستن این کارو بکنن، چون که خیلی جاها هم کمک کردن دستشی در استخدام طبیعت گرایی در میاد. ائمه خیلی کاری با این قضیه نداشت. ائمه گفت تا مبنای فطرت گرایی در کل جامعه و محوریت ولی فقیه و رهبری حل نشه، پیشرفت علمی و تکنولوژی جز بدبختی هیچ چی نمیره. کما که نمونهش ما الان در سایر نقاط دنیا میبینیم که پیشرفت علم جز نکبت، جز خفقان، جز تیر بختی و شقاوت برای بشر اثر دیگه ای نداشت. هیچ زمانی در طول تاریخ بشر اینقدر گرفتار نبود، اینقدر بدبخت نبود، اینقدر سرخورده و ناامن نبود زندگی. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله.